بار الله نشود لال به هنگام ممات، هر زبانی که فرستد بر محمد و آل محمد بلند و بی حد و بی عدد صلوات. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده، حمدا نسعد به فی السعداء من اولیائه و نصیر به فی نظم الشهداء بسیوف اعدائه، انه ولی حمید. والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یاد میکنیم سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر علیه السلام، تعجیل در فرجشون، تأیید نائب معظمشون، ترویح ارواح مطهر همه اولیا و انبیا و شهدا، اموات جمع حاضر، همه مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت امامزاده طاهر و امامزاده حمزه و همه بزرگان و علما و مؤمنین و مؤمناتی که در جوار این امامزادگان معظم آرمیدند، روح مطهر حضرت امام راحل عظیم الشان و نابودی دشمنان اسلام، بالاخص رژیم منحوس صهیونیستی رو با ذکر صلوات جلیتری بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. در جلسات گذشته در شب‌های سه‌شنبه در حرم مطهر به همت تولیت معظم و معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و برادرانی که در امور فرهنگی حرم زحمت میکشند، دوره آشنایی با معارف صحیفه سجادیه که برگزار شده، رسیدیم به دعای دوم صحیفه. دعای دوم شناخت‌نامه ایست از حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این جلسه چهارمی است که شرح این دعا رو از بیان امام سجاد علیه السلام استفاده می کنیم. امام در شرح حال پیامبر اکرم، اولین نکته‌ای که به ما یادآور شدن این بود که به دنیا آمدن پیامبر و مبعوث شدن پیامبر اکرم به خاطر معجزه‌ای بود که از قدرت خدای قادر متعال نشأت گرفت، و اگر معجزات نبود پیامبر متولد نمی‌شد و مبعوث نمی‌شد، به خاطر دشمنان زیادی که در کمین بودند که حتی آباء پیامبر متولد نشوند. یهودی که امروز به اسم صهیونیسم در جهان علیه بشریت و علیه مسلمین اقدام میکنه، در اون زمان علیه پدران پیامبر اکرم اقداماتی کرد تا حضرت متولد نشود، ولی به معجزه الهی پیامبر اکرم در سخت‌ترین شرایط، در حالی که پدر خودشون رو از دست داده بودن، متولد شدن و با نهایت تلاشی که حضرت ابو طالب علیه السلام کردن و حضرت خدیجه سلام الله علیها نمودن، پیامبر مبعوث شدن به رسالت و این دوران رسالت رو گذروندن. این نکته اول، توجه به قدرت قاهره و دقیقه الهی در به وجود آمدن پیامبر و مبعوث شدن. نکته دوم این بود که در هفته قبل عرض کردیم امام سجاد علیه السلام بعد از اشاره به قدرت، به قدرت هلتی لا تعجز عن شیء و ان عظم و لا یفوتها شیء و ان لطف، فختم بنا علی جمیع من ذرع، بحث خاتمیت پیامبر اکرم رو مطرح کرد. و جعلنا شهداء علی من جحد. و نکته سوم و درس سوم این که پیامبر اکرم شاهد اعمال همه امتها در روز قیامت است. و کثرنا بمنه علی من قل. و درس چهارم این است که هرچند که دشمنان میخواهند ریشه پیامبر رو بزنن و نسل و ذریه پیامبر رو از بین ببرن و پیامبر رو ابتر خواندن، خدای متعال او را کوثر عطا کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود به من خودش، به خاطر پیامبر اکرم، خدای متعال جمعیت مسلمان ها رو تکثیر کرد در کل جهان و جمعیت ذریه پیامبر رو از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشترین جمعیت قرار داد. این هم محور چهارم از زندگی پیامبر هست. اللهم فصل علی محمد و آله. اینهایی که صحیفه در محضر صحیفه هستن، دعای دوم تقریبا خط سوم یا چهارم رو دارم عرض میکنم. خدایا بر محمد و بر محمد صلی الله علیه و آله درود فرست. چرا؟ به خاطر 6 تا مسئله. 6 صفت از صفات پیامبر رو در اینجا امام بهش اشاره میکنه که هر کدام از این صفت ها یک محور مهمی در زندگی پیامبر است. صفت اول و دوم و سوم 3 صفت فردی پیامبر است و 3 صفت دیگه صفات اجتماعی پیامبر است. سوالی هم که برای امشب مطرح شده درباره همین اوصاف 6 گانه هست که انشاءالله تقدیمتون میشه و از طرف تولیت معظم و معاون فرهنگی ایشون انشاءالله جوایزی هدیه میشه به کسایی که این سوال رو درست بگن. 6 وصف درباره پیامبر اینجا امام شمرده است. 3 وصف فردی و 3 وصف اجتماعی. اللهم فصل علی محمد امین که علی وحیک و نجیب که من خلقک و صفی که من عبادک، امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. این هم 6 مسئله مهم و قابل بررسی در زندگی پیامبر است. هر کدوم از این کلماتی که امام به عنوان محور زندگی پیامبر در این دعا مطرح کردن، شاید یک واحد دانشگاهی نیاز به درس خواندن و آموزش و تعلیم و تعلم داشته باشد. اولین صفت فردی این است که پیامبر امین بر وحی خدا بود. مسئله عصمت انبیا رو هفته قبل مطرح کردیم که پیغمبر
از وقتی که به وجود می آید معصوم است. از وقتی که روح پیامبر به عنوان اولین موجود در بین مخلوقات به وجود آمده است معصوم است. عصمت پیامبر بعد از بلوغش نیست، یا وقتی وجودش به دنیا می آید نیست. خدای متعال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرض کردیم روح مطهر پیامبر معصوم هست. روح مطهر ائمه معصومین علیهم السلام معصوم به دنیا می آیند. اینطوری نیست که وقتی به دنیا آمدن تازه معصوم باشند. لذا ما پیامبر رو قبل از اینکه به بلوغ برسد معصوم می دانیم، برخلاف بعضی از مذاهب دیگه. اینجا اشاره می کند که اولا به پیامبر وحی می شد و ثانیاً پیامبر چون معصوم بود امین در وحی بود، یعنی در گرفتن وحی، در نگه داشتن وحی، در ابلاغ وحی به مردم و در اجرای وحی در جامعه، در این چهار مرحله پیامبر معصوم است از هر گونه خطا و اشتباه و تخلفی معصوم است. هفته قبل افسانه قرانیق را اینجا مطرح کردیم. از بین اهل سنت بعضی از مفسرینشون قائل به اینن که شیطان هم بر زبان پیامبر نازل می شده، علاوه بر اینکه جبرئیل به قلب پیامبر نازل می شده، شیطان هم امکان داشته بر پیامبر، بر زبان پیامبر کلماتی رو جاری کنه. این قضیه‌ای که اهل سنت بهش اعتقاد دارن بعضن این رو باطل کردیم با استدلال. و بیایم سر صفت دوم. صفت دوم پیامبر این است که حضرت نجیب است. در زیارتنامه هم عرض میکنیم، در زیارتنامه ائمه معصومین علیهم السلام عرض میکنیم اشهد و انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها ولم تلبس که من مدلهمات ثیابها. یعنی ای امام معصوم، ای پیامبر معصوم، من شهادت میدهم که نور تو از صلب انسانهای طاهر و پاک متولد شد و از رحم زنان مطهره خارج شد. یعنی پیامبر نجیب است از بین مخلوقات. نجیب یعنی از انسانهای پاک دامن و از دامنهای مطهره پیامبر به وجود می آید. نسل پیامبر تا حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام انسانهای پاک بودند، زنان و مردان پاک بودند که پیامبران و امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین از نسل اونها به دنیا اومدند. یکی از شرایط رهبر در جامعه اسلامی همین است که باید پاک باشد، انسانی باشد که از دامن پاکی به دنیا اومده باشد، از صلب پدران پاک به دنیا اومده باشد. نجیب که من خلقک. سومین صفت پیامبر این است که صفی که من عبادک، در بندگی خدا از همه بندگان خدا خالص‌تر است. صفی السلام علی آدم صفت الله. درباره حضرت آدم علیه السلام عرض می‌کنیم سلام بر تو ای آدم که صفی خدا بودی. اینجا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید پیامبر اکرم صفی کم من عبادک، در بین همه بندگان خدا پاکترین خالص‌ترین شخص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در صلواتی که بسیار سفارش شده در عصرهای جمعه این صلوات قرائت بشه، صلوات نقل شده از مرحوم زراب اصفهانی. ابتدای مفاتیح الجنان نگاه بفرمایید، در اعمال روز جمعه صلوات مرحوم زراب اصفهانی در اونجا این کلمه رو می‌فرماید: المنتجب فی المیثاق المصطفى فی الظلال. یعنی پیامبر اکرم هم نجیب بود هم صفی بود، هم از انسانهای پاک متولد شده بود هم در عبادت و بندگی خدا از همه خالص‌تر بود. این سه صفت، سه صفت اجتماعی هم اینجا نقل میکنن. امام رحمت، پیامبر امام رحمت است. دو، قائد الخیر، رهبر خیر است. سه، مفتاح البرکه، کلید برکت است. این سه صفت رو هم توضیح بدم، بعد برمیگردم درباره مسئله وحی یه نکته ای عرض میکنم. در قرآن کریم فرموده پیامبر اکرم رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی پیامبر اکرم نسبت به همه عالمین، همه جهانیان مایه رحمت است. همینطور که خدای متعال نسبت به همه جهانیان رحمان است، رحمت عمومی دارد، پیامبر اکرم هم این رحمت شامل حال همه دنیا میشه، همه جهانیان میشه. در اعمال روز هفدهم ربیع الاول در مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی میفرماید که پیامبر در روز هفده ربیع الاول عام الفیل متولد شد. زمانی متولد شد که در ایران پادشاه انوشیروان بود و می گفتن انوشیروان عادل. این نکته رو که ذکر می کند می فرماید که پدر علامه مجلسی ملا محمد تقی مجلسی در شرح من لا یحضره الفقیه فرموده اگر انوشیروان به عنوان پادشاه ایران اگر شخص عادلی بوده، خوب توجه بفرمایید، خیلی نکته جالبیه، در مفاتیح، در حاشیه مفاتیح ذکر کرده مرحوم عاشق عباس قمی، اگر انوشیروان که در ایران حکومت میکرده انسان عادلی بوده و نسبت به مردم رحمی در دلش بوده، این رحم ناشی از رحمتی است که در وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آله. یعنی چی؟ یعنی رحمت للعالمین بودن پیامبر باعث میشه که یک پادشاهی نسبت به مردم عطوفت داشته باشه، یک مادری نسبت به فرزندش رحم و مهربانی داشته باشد، یک استادی نسبت به شاگردش، یک صاحبکاری نسبت به کارگرش. هر جای این عالم رحمی هست، عطوفتی هست در دل هر کس، ولو اون شخص کافر باشه، این رحم از ناحیه رحمت للعالمین است، از ناحیه پیامبر است. لذا پیامبر رو ما خطاب میکنیم امام رحمت است. امام رحمت است. امامت انبیا، چند تا از پیامبران علاوه بر این که نبی خدا بودن و رسول خدا بودن امام هم شدن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که خدای متعال بعد از این که حضرت ابراهیم علیه السلام رو چند تا امتحان ازش گرفت فرمود انی جاعلک للناس اماما، یا ابراهیم ما تو رو به عنوان امام قرار دادیم برای همه مردم، برای همه مردم. لذا رسالت حضرت ابراهیم علیه السلام رسالت جهانی است. چرا؟ چون به مرحله امامت رسیده. امام، امام همه جهان است. امام زمان علیه السلام که الان امام ما هست، امام ما فقط نیست، امام کفارم هست، امام بت پرستانم هست، امام مسیحیان و یهودیانم هست، امام اجنه هم هست، امام همه مخلوقات است. هر چی که خدا آفریده او امام اوست. امام زمان هم هست، امام مکان هم هست. مخلوقات خدا هرچه هستن او امام است. امامت یک امام یا یک پیامبر جهانیه. لذا وقتی پیامبر امام رحمت شد، رحمت او جهانی است. رحمت پیامبر اکرم شامل حال همه مخلوقات میشه. شاید بهتر باشه بگوییم پیامبر اکرم تجلی رحمت رحمانیه خداست. یعنی خدا رحمان است نسبت به همه مخلوقات و آفرینش از طریق پیامبر اکرم است. امروز از طریق فرزندش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دو، قائد الخیر. پیامبر علاوه بر این که امام بود، نسبت به مسلمان ها، نسبت به کسانی که تحت حکومت او زندگی میکردن، رهبری خیر داشت، خیرخواه بود. در قرآن کریم هم فرموده که پیامبر اکرم در جامعه‌ای که حکومت میکند، رهبری او برای اهل اون جامعه، اهل اون جامعه کیا هستن؟ هم مؤمنین هستن، هم مسلمین هستن، هم کسانی هستن که یهودی هستن، مسیحی هستن، تحت ذمه حکومت اسلامی زندگی میکنن. امیرالمومنین علیه السلام شنیدید که وقتی متوجه شد در مرز سوریه کنونی ما، در شهر عبار در عراق، یک خلخالی از پای یک زن یهودیه به ظلم سرقت شده و غارت شده، به قول ما یک علنگوی از دست یک زن یک یهودی دزدیده اند و دشمن غارت کرده، فرمود اگر کسی این مسئله را بشنود و از غصه دق کند و بمیرد، او را ملامت نکنید. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان رهبر جامعه اسلامی از این که به یک زن یهودیهی که در جامعه من و تحت حکومت من زندگی میکند ظلم بشه، جا داره دق کنم و میمیرم. این رهبری خیر است. قائد الخیر یعنی پیامبر اگر رهبر یک جامعه باشد، خیرش به همه اون جامعه میرسد. در مرحله اجرای قوانین الهی خیرش شامل حال همه مردم سطح حکومتش می شود. سه، این دایره کمتر شد دیگه. امام رحمت جهانی بود، قائد الخیر شد مخصوص حوزه حکومت پیامبر. سه، دایره کوچکتری هست، مفتاح البرکه. پیامبر کلید برکت است. در قرآن فرموده بالمؤمنین رؤوف رحیم. برکت چیه؟ من این رو مثال عرض کنم. شما 1,000 تومان پول دارید، خدای متعال این 1,000 تومان رو از رحمت رحمانیه خودش به عنوان روزی برای شما فرستاده. این 1,000 تومان رو یه دفعه میرید یه غذایی که ضرر داره میخورید، استفاده میکنید، یه چیزی میخرید که ضرر داره، 1,000 تومان، 10,000 تومان، 50,000 تومان خرج میکنید، این غذای مضر رو میخورید. مثلا یه نوشابه میخرید، نوشابه گازدار برای بدن مضر، استفاده میکنید. یه دفعه نه، این 1,000 تومان رو، این 10,000 تومان رو، این 50,000 تومان رو مثلا میایید یه مهری میخرید، مهر رو میارید اینجا در مسجد، در امامزاده میذارید که مردم برای نماز ازش استفاده کنن. رحمت خدا به شما، به دست شما رسید. این نعمتی که به دست شما رسیده بود، این نعمت رو اگر رفتید یه غذای مضری خریدید و استفاده کردید، اگر رفتید در راه حرام مصرف کردید مثلا، این نعمت تبدیل به نقمت میشه. این روش مؤمن نیست. مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن یه کاری میکنه که این پولی که به عنوان نعمت به دستش رسیده، این نعمت ماندگار بشه، میاد تبدیلش میکنه به یه مهر، میذاره توی مسجدی. تا وقتی که این مهر هست مردم روش نماز میخونن، ازش استفاده میکنن، این ثوابش در نامه اعمال او هم نوشته میشه. نعمت تبدیل به برکت میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برکات یعنی چی؟ برکات یعنی نعمتهایی که ماندگار شدن. پس شما یه 10,000 تومان، یه 100,000 تومانی مثلا خدا به دست رسود به عنوان نعمت، اگر این رو در راه شر مصرف کردی میشه نعمت، اگر در راه خیر مصرف کردی و ماندگارش کردی در دنیا و آخرت به نفعش شد، میشه برکت. کار مؤمن این است که نعمت را تبدیل به برکت کند، و کار منافق این است که نعمت را تبدیل به نقمت کند. این روش زندگی مؤمن و غیر مؤمن هست. حالا پیامبر کلید برکت است، مفتاح برکت. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خواسته باشه توی زندگیش برکت زیاد بشود، یه پولی به دست شما میرسه به عنوان حقوق ماهیانه، سر برج بهتون میدن، یه دفعه میبینی این پوله که به دست شما رسیده 10 روز، 20 روز، 1 ماه با همین پول زندگی میکنی، یه دفعه نه، یه پولی به دست شما میرسه هیچ خیر و برکتی توش نیست، روتونو میگردونی تموم میشه، متوجه نمیشید اصلا کجا رفت، چی شد، از دستتون میره، برکت نداره. اگر کسی بخواهد زندگی با برکتی داشته باشد، عمر با برکتی داشته باشد، اموال و اولاد با برکتی داشته باشد، برکات رو خدا جمع کرده توی صندوقچه‌ای، برکات خودش رو. کلید این صندوق کیه؟ پیامبر اکرم است، مفتاح برکت. کلید این صندوق امروز کیست؟ حضرت ولیعهد علیه السلام هست. هرچی ارتباط ما با امام زمان علیه السلام بیشتر شد، برکت در زندگی ما بیشتر میشه. هرچی ارتباطمون کمتر شد، برکت در زندگی ما کمتر میشود. لذا این 3 صفت اجتماعی پیامبر است. صفت سوم مخصوص کیه؟ مخصوص بندگان مؤمن خداست. صفت اول شامل حال همه مخلوقات میشد، امام الرحمه. صفت دوم شامل حال کسایی میشد که تحت حکومت پیامبر زندگی میکنن، چه مسلمان چه غیر مسلمان که تحت ذمه حکومت اسلامی بودن. صفت سوم مفتاح البرکه شامل حال مؤمنین خاصتا میشود. لذا در قرآن کریم فرموده پیامبر اکرم نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم است. یعنی علاوه بر این که نسبت به جهانیان رحمان است، نسبت به مؤمنین رحیم است. یعنی تجلی رحمت رحیمیه خدا وجود مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یه صلوات بلند عنایت کن، صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من 2 تا خاطره عرض کنم. یه خاطره از آیت الله العظمى آقای بهجت نقل کنم. یکی از دوستان ما در مشهد در یه تابستانی که آیت الله بهجت رحمت الله علیه تابستانها مشهد مشرف می شدن، فرمودن که با یه گروهی می خواستیم خدمت ایشون برسیم. من 30 دقیقه زودتر از اون ساعتی که تعیین کرده بودن وارد دفتر ایشون شدم. آیت الله العظمى آقای بهجت هم رحمت الله علیه تشریف آوردن، 30 دقیقه زودتر تشریف آوردن. من به آقا عرض کردم که آقا یه نصیحتی بفرمایید تا دوستان ما میان. فرمود که من اهل نصیحت کردن نیستم. یه خاطره ای از نجف اشرف برای شما نقل میکنم، خودتون از این خاطره استفاده کنید. و اون این که ما که در نجف بودیم درس میخوندیم، یکی از علمای نجف که جزء مجتهدین معروف نجف بود به نام آیت الله شربیانی، در این منطقه شهری هم شربیانی های مقیم مرکز فکر کنم یه محله‌ای دارن، آیت الله شربیانی، شربیان در آذربایجان هست. ایشون معروف بود که هر کسی میخواد نیازی داره، فقیر هست، به هر کس مراجعه میکرد او رو حواله میدادن که برو پیش آیت الله شربیانی، اون دستش بازه، با فقرا کمک میکنه. خادم مسجد ایشون برای ما تعریف کرد، آیت الله بهجت میفرماید، خادم مسجدشون تعریف کرد که یه شبی یه آقایی یه پالتو بلندی پوشیده بود به حالت درویش مسلک، آمد وارد مسجد شد و رفت پیش آیت الله شربیانی که کمک بگیره. اومد کنار محراب از آقا درخواست کرد و آقا به اون کمک نکرد، هرچی اصرار کرد آقا به او اهمیت نداد. وقتی که نماز تموم شد در مسجد وایساد تا آیت الله شربیانی از محراب بیان بیرون، باز هم درخواست کرد و ایشون کمک نکرد و ما هم تعجب کردیم که هر شب هر کسی می اومد ایشون کمک میکرد، چرا به این آقا کمک نمیکنه؟ همراه ایشون مشایعت کردیم تا درب منزلشون، ما هم در آمدن به مسجد هم در بعد از مسجد آیت الله شربیانی رو همراهی میکردیم تا درب منزل این آقای به اصطلاح فقیر آمد و تقاضا کرد و آیت الله شربیانی هیچی بهش کمک نکرد، میخواست در خونه رو ببنده، عرض کرد آقا اگر به من کمک نکنید من تا صبح همینجا میمونم، هوا هم سرده، اگر اینجا تلف شدم. گردن شما. آقا هم هیچی نفرمود و اهمیت نداد، در رو بست. ما هم رفتیم صبح برای نماز صبح اومدیم که ایشون رو ببریم مسجد همراهی کنیم، دیدیم که این آقایی که دیشب تقاضای کمک میکرد کنار درب منزلش، منزل آیت الله شربیانی، همینطور دراز کشیده، هرچی صداش کردیم بیدار نشد. رفتیم جلوتر توجه کردیم دیدیم از دنیا رفته. آقا که اومدن بیرون عرض کردیم آقا این دیشب اومده بود اینجا کمک بگیره، کمکش نکردید، اینجا از دنیا رفته. فرمود که بعد از نماز به مؤمنین بگید بیان برای تشییع جنازش. نماز صبح رو که خوندیم یه عده ای جمع شدیم، تابوتی آوردیم ایشون رو ببریم وادی السلام. تابوت رو که گذاشتیم می‌خواستیم جنازه رو بذاریم توی تابوت، چهار دست و پاش رو گرفتیم بذاریمش توی تابوت، دیدیم خیلی جنازه سنگینه. بعد نگاه کردیم تو این پالتویی که پوشیده بود، آستر پالتویش رو نگاه کردیم دیدیم از بالا تا پایین پر از اشرفیه، سکه طلاست. متوجه شدیم که این شخص فقیر نبوده، خودش رو به فقر زده بود و اومده بود کمک بگیره و مرحوم آیت الله شربیانی هم متوجه شده بود که این فقیر نیست و متموله، مثل خیلی از این کسایی که در کوچه و بازار خودشون رو به فقر میزنن و تقاضای کمک میکنن. الان ایشون هم اینطوری بوده، لذا اون ابهام ذهنی ما برطرف شد. به اینجا که رسیدن آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن قضیه ما و ائمه معصومین علیهم السلام و مردم دنیا شرق و غرب عالم قضیه همین آقاییه که خودشو به فقر زده. یعنی چی؟ فرمود که ما هر چی نیاز بوده برای زندگی دنیا و آخرتمون از طرف ائمه علیهم السلام بهمون رسیده، هر علمی برای زندگی در این دنیا، چه زندگی فردی، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی سیاسی و اجتماعی، هر چی نیاز بوده از طرف ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده. اما ما باز هم دست گداییمون جلوی شرق و غرب عالم درازه. میخواییم ببینیم که مثلا تو رشته مدیریت که یکی از رشته های علوم انسانی هست، این مثلا دانشگاه غربی یا این دانشگاه شرقی چی گفته، ما از اونها استفاده کنیم بدون اینکه توجه کنیم به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. فرهنگ اهل بیت همه چیزی دارد. چرا؟ چون به وحی متصل است و خدای متعال از یه مهندس صاحب کارخونه که کمتر نیست که، نعوذ بالله. ما هم وجودمون از یک جاروبرقی و از یک تلویزیون و از یه وسیله لوازم خانگی کمتر نیست که وقتی یه تلویزیون رو شما میخرید، جعبش رو، کارتونش رو باز میکنید، یه دفترچه راهنمایی برای استفاده از این تلویزیون گذاشته. خدای متعال انسان رو آفریده و برای هدایت تکوینی و تشریعی برنامه ای نداشته؟ ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. امام سجاد علیه السلام در دعای اول فرموده که خدای متعال هر مخلوقی رو آفریده، دو نوع هدایت برای او فرستاده، خصوصا انسان رو، یه هدایت تکوینی که برای همه مخلوقات و یک هدایت تشریعی مخصوص انسان فرستاده که آقا این قانون زندگیه. فرقش اینه که شما ممکنه این دفترچه راهنما رو نخوانی و از این تلویزیون اتفاقا خوب هم استفاده کنی، روشنش کنی، نصبش کنی، استفاده کنی. اما اگر دفترچه راهنمای زندگی انسان رو نخوانی و بخواهی از این انسان در این اجتماع، در این خانواده درست استفاده کنی، نمیشه، امکان نداره. امکان نداره ما به عنوان چند نفر عاقل دور هم بشینیم یه قانونی تصمیم کنیم که هیچ ارتباطی با وحی نداره، بگیم این قانون قانون بشریه برای زندگی بشر، برای خوشبختی بشر. این امکان نداره. پس این که امام سجاد علیه السلام فرمود امینه که علا وحیک، یعنی بر پیامبر وحی نازل می شد و او امین بر وحی بود، یعنی زندگی بشر به وحی متصل لازم هست باشه. با اهل بیت وحی باید ما متصل باشیم تا بتونیم بهترین زندگی رو بکنیم و هر علمی برای زندگی لازم بود در اون علم الادم الاسماء الکلها خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام یاد داد و امروز اون علم نزد خاتم الاوصیا حضرت مهدی فاطمه سلام الله علیه ما هست و بهترین زندگی اون وقتی شکل خواهد گرفت که ایشون این علمش رو در اختیار بشر قرار بدهد. از اینکه زیاد باعث تصدیع وقت شما شدم معذرت خواهی میکنم. یک نکته ای عرض کنم که این پیامبر رو میخواستن از دنیا بره، میخواستن به دنیا نیاد و او رو شهید کردن تا اینکه این دین جهانی نشه و خدای متعال فرمود انا اعطینا کالکوثر، ای پیغمبر ما به تو یک ذریه کثیر میدهیم، یک ذریه پاکی میدهیم تا روز قیامت این دین تو جهانی خواهد شد. ولو کره المشرکون یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، دشمنان اسلام میخوان نور خدا رو به دهانهاشون خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره المشرکون. امروز هم دشمن صهیونی میخواد جبهه مقاومتی که بعد از 1400 سال از اسلام گذشته در این منطقه آسیا تشکیل شده، این جبهه مقاومت رو میخواد خاموش کنه و جوابش همین است که خدای متعال فرمود والله متم نوره، خدای متعال هیچ وقت اجازه نمیدهد این نور برافروخته شده الهی رو کسی خاموش بکند، ولو کره المشرکون، ولو همه مشرکین آدم دست به دست هم بدهند. خدا غریق رحمت کند سید جبهه مقاومت رو، جناب سید حسن نصرالله رو و همه شهدایی که در این راه قدم نهادن و در جوار الهی آرمیدن، و امیدواریم که خدای متعال توفیق ادامه راه اونها رو و تجهیز جبهه مقاومت رو به همه مسلمین و مؤمنین بالاخص جمع حاضر عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام همه شهداء امام شهداء اموات و شهداء منصوب به این جمع و آرمیدگان در این حرم مطهر، خصوصا روح مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت امامزاده طاهر و امامزاده حمزه، بالاخص روح مطهر سید حسن نصرالله رحمت الله علیه رو شاد میکنیم با ذکر حمد و سوره و صلوات بر محمد و آل محمد.